مدنیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف، حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبه یه نقشه خطر رو. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسرد شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی.
در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
نشانی ما در فضای مجازی، پیام رسانهای ایرانی بله و سروش، @ مقاومت رادیو.
بی‌حاب، بی‌نقاب. فرار پیش از فروپاشی. رژیم جلی صهیونیستی از ابتدای شکل‌گیری تلاش داشته تا صهیونیست‌ها را به هر ترفندی که بوده از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی بکشانند و با سکونت این مهاجران در این منطقه اشغالی وجود این قده سرطانی را تداوم بخشند. در این سالها تل‌آویو برای افزایش مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی و دلبستن مهاجران به این منطقه آینده‌ای رویایی را برای آنها به تصویر کشیده و از طریق تبلیغات رسانه‌ای و فضاسازی‌های دروغین به صهیونیست‌هایی که به فلسطین اشغالی آمدند این گونه القا کرده بود که در امنیت کامل هستند و می‌توانند برای همیشه بماندن در این سرزمین بیاندیشند. اما تحولات سال‌های اخیر و به ویژه جنگ غزه تمام بافته‌های رژیم صهیونیستی را رشته کرده و صهیونیست‌ها دریافتند که به معنای واقعی کلمه در لانه عنکبوت زندگی می‌کنند. این مسئله باعث شده که نه تنها روند مهاجرت صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی متوقف شوند، بلکه بسیاری از صهیونیست‌ها منطقه را ترک کنند و هر روز شاهد انتشار اخباری از فرار صهیونیست‌ها از شهرک‌ها و ازدحام جمعیت در فرودگاه‌های رژیم صهیونیستی هستیم. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از حمله انتقامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حزب‌الله، این روند افزایش یافته است. روزنامه رای الیوم در این باره تأکید کرده با توجه به افزایش تهدیدها، تداوم جنگ غزه، کاهش سطح معیشتی و تشدید بحران داخلی بر شمار افرادی که سرزمین‌های اشغالی را به سمت خارج ترک می‌کنند افزوده است. این رسانه ادامه داد که عوامل یاد شده سبب شده بسیاری درباره ماندن در سرزمین‌های اشغالی و آینده خود نگران باشند. این در حالی است که مراکز آماری رژیم صهیونیستی افزایش 20% شمار مهاجر کنندگان را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. رایلیوم افزود طبق آمارهای منتشر شده مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی پس از جنگ غزه تشدید شده. برخی تشکل‌ها و جمعیت‌ها تحت شعار با هم برویم ایجاد شده که ده ها هزار شهرک نشین با آن پیوستند.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
اون چه که مربوط به مهاجرت معکوس هست در فلسطین اشغالی و آمارهایی که داره به تدریج میرسه که نشان دهنده افزایش هست، یک امری است که واقعا پیشبینی میشد. خب رژیم صهیونیستی داره بیشترین خطرات را انجام میده، یعنی در واقع بیشترین خطرات را به جان خودش و شهرنشین‌های صهیونیست می‌خره با این جنایاتی که صورت می‌گیره. ولذا طبیعی است که هم تل‌آویو هم حیفا و هم حتی بخشی از بیت المقدس که مراکز صهیونیستی درش مستقر هست تبدیل بشه به ناامن‌ترین مناطق جهان، چرا که برخی از خبرنگارها که در فلسطین اشغالی هستند که این مسئله رو گفتن، به دلیل اینکه مقاومت اسلامی چه در یمن، چه در لبنان، چه در عراق، سوریه و ایران در واقع جبهه مقاومت در صدد هست تا اینکه مراکز صهیونیستی را که مرتکب این جنایات بزرگ دارن میشن را در واقع به پاسخ دندان شکنی بشون بده و اون انتقامی از این خطها و از این شهادت هایی که صورت داده رژیم صهیونیستی از این رژیم بگیره. بلذا طبیعی است که شهرک نشین هایی که اونجا هستن، خب اینا به دعوت صهیونیست ها اومدن، به وعده این که بیاید اینجا بهترین جاست، به امن‌ترین جاست و در واقع برای امنیت و یک زندگی به اصطلاح پر رفاه و زندگی آرامی اومدن اونجا. اینها تحمل نمیتونن بکنن که سرنوشتشون با سرنوشت صهیونیست‌ها گره بخوره و همچنین که صهیونیست‌ها دارن در واقع به سمت نابودی پیش میرن، اینها هم زندگی و خانه و خانواده‌شون رو از دست بدن. لذا حتی گفته شده که در میان شهرک‌نشین‌های صهیونیست که در اونجا هستن و همکیش صهیونیست هستن، ترس یک جنتیک هست، بسیار ترس دلشون زیاده و در این شرایط هر وقت زمانی که تبدیل میشه تلابی حیفا و دیگر شهرک ها دیدن و موجود و اشوات روسته ها یه فلسطین اشغالی تبدیل میشه به مراکز اصلی حمله کسانی که میخوان انتقام بگیرن از این رسلسین ها، سعی کنه از این شهرها به حدود وحش خارج بشن و الان گزارشاتی که هست در شهرهای مختلف کشور خارجی اینها دارن یک منزل خریداری میکنن، یه مناطقی که بتونن درش اقامت کنن. حتی در قبرس عده‌ای از اونها در قبرس رفتن که در واقع خانواده و خودشون را منتقل کنن اونجا. ولذا اون مهاجرتی که با دعوت دروغین صهیونیست ها انجام شده بود به فلسطین اسرائیلی ها از سراسر جهان به تدریج آمدن اینجا، الان داره در عکس صورت میگیره و الان بیش از 500 هزار آماری که هست روز 500 هزار از در این فاصله 11 ماه گذشته از فلسطین اشغالی فرار کردن و بقیه هم در صف فرار هستن. اگر امکانی پیدا کنن آثار خروج هستن، به دلیل که در واقع سرنوشتشون بره خورده به طور عملی با صهیونیست ها که دارن، یعنی رژیم صهیونیستی که داره بیشترین جنایت رو انجام میده. ولذا این مهاجرت یک مهاجرت نیست که واقعا هم خبرگزاری ها خبرش رو دادن، هم به طور طبیعی میشه واقعا بهش رسید که چنین امری، چنین مسئلهی طبیعتا یک شهروندی که برای رفاه اومده نمیتونه تحمل کنه این به اصطلاح خطرات رو. ولذا میشه گفت که صهیونیست ها یکی از پایه های ماندنشون در اینجا در واقع مثلا یک سد انسانی یا یک سنگر انسانی برای خودشون درست میکنن، این سنگر هم رو دارن با مهاجرت معکوس از دست میدن.
پیش از این نفتالی منت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، از صهیونیست ها خواسته بود از سرزمین های اشغالی نروند. او با هشدار درباره تبعات این مهاجرت از شرایط بغرنج رژیم صهیونیستی خبر داد و به آشفتگی ناشی از جنگ، تحریم بین المللی و آسیب دیدن بازدارندگی و اسارت 120 صهیونیست و نیز ناتوانی اقتصادی اشاره و اضافه کرد با همه این مشکلات فقط مورد نگران کننده خروج از اسرائیل است. رایلیوم اضافه کرد 40% اسرائیلی ها به فکر مهاجرت معکوس هستند، اراضی اشغالی به جایی که از آن آمدند بروند و برای خود هم دلایلی از جمله بحران کنونی، اوضاع اقتصادی، نابرابری و ناامیدی از حل و فصل اوضاع با فلسطینی ها دارند. این رسانه نوشت مرکز بیگن اسرائیل فاش کرد که 59% یهودیان اسرائیل رهسپار سفارتخانه های خارجی شده یا قصد دارند تابعیت خارجی بگیرند و 78% خانواده های یهودی حامی رفتن فرزندان خود از اسرائیل هستند. این رسانه به نقل از پژوهش به عمل آمده از سوی وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی آورده است که 1/3 صهیونیست‌ها به فکر مهاجرت هستند. رایلیوم افزود با توجه به این مسئله آیا کابینه رژیم اسرائیل توان توقف این روند مهاجرتی را در سایه جنگ و احتمال بروز جنگ منطقه‌ای دارند؟ به ویژه پس از واکنش قطعی ایران و حزب الله به عملیات تروریستی که رژیم اشغالگر انجام داده است.
محمد قادری، کارشناس روابط بین الملل:
در رابطه با موضوع مهاجرت معکوس باید این نکته رو بهش اشاره بکنیم که شرایط کنونی که رژیم صهیونیستی در درگیر اون هست در واقع موج مهاجرت معکوس رو تشدید کرده. مهمترین نکته تنزل و افول قابل توجه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به کابینه نتانیاهو هست. در این رابطه خب وعده قطعی مقاومت مبنی بر پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در رابطه با ترور اسماعیل هنیه و فؤاد شوکر هم مزید بر علت شده و قاعدتاً طی هفته ها و ماهای آتی رژیم صهیونیستی با یکی از بزرگترین مشکلات خودش یعنی تشدید روند مهاجرت معکوس مواجه خواهد شد که نخواهد توانست اون رو این روند رو در واقع متوقف بکنه.
تحلیلگران عمدتاً از منظر نظامی و سیاسی به این امر می‌نگرند و با اشاره به توان موشکی و توان رزم نیروی زمینی مقاومت تصریح کردند که رژیم صهیونیستی به دلیل تجربه جنگ 33 روزه در سال 2006 از نبرد جدید با حزب الله استکناف می‌کند. با این حال جنبه اقتصادی جنگ رژیم صهیونیستی با مقاومت اسلامی لبنان هم امری مهم و غیر قابل چشم پوشی است و انتشار برخی گزارش‌ها از وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی اوضاع را روشن‌تر کرده و به وضوح مشخص است چرا صهیونیست‌ها از جنگ با لبنان در هراس هستند، زیرا منطقه شمال فلسطین اشغالی هم مرز با لبنان قلب اقتصادی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند و ارزش کارخانه‌ها و مراکز مهم اقتصادی رژیم در این منطقه بالغ بر 150 میلیارد دلار است. رژیم صهیونیستی در 35 سال گذشته در این منطقه 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی و 132 کارخانه احداث کرده است. منطقه شمال فلسطین اشغالی به دلیل آب و هوای مناسب و فراوانی آب شیرین یکی از حاصلخیزترین سرزمین‌های منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود. در همین چارچوب 80% گندم و حبوبات مصرفی در سرزمین‌های اشغالی که بالغ بر 3 میلیون تن است در سیلوهای مستقر در شمال فلسطین نگهداری می‌شوند و در نتیجه صهیونیست‌ها از نظر غذایی به شدت به شمال متکی هستند. علاوه بر این کارخانه‌های مادر مواد غذایی اسرائیل نیز در شمال فلسطین اشغالی واقع شدند و به عنوان نمونه شرکت آدم 40% گوشت بازار رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند. شرکت تنووا هم که 70% لبنیات رژیم صهیونیستی را تولید می‌کنند در شمال فلسطین مستقر است و هر گونه اختلال در کار این کارخانه‌ها بازار مواد غذایی در سرزمین‌های اشغالی را به حد انفجار خواهد رساند.
فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
خب ببینید، از اون زمانی که عملیات استیفان الاقصا در 7 اکتبر آغاز شد و متعاقب اون رژیم صهیونیستی وارد جنگ سختی علیه نوار تجربه شد و اون جنایات بیشمار انسانی را رقم زد و کما بیش هم جنگ ادامه داره. حزب الله لبنان هم از همون اوائل جنگ، یعنی در واقع به طور دقیق از روز دوم 7 اکتبر به نحوی وارد جنگ شد. هدف هم این بود که ساختار در واقع نظام امنیتی این رژیم رو به نحوی درگیر بکنه، مشغول بکنه و دچار فرسایش بکنه تا از بار جنگ پذیر به نحوی علیه مردم مظلوم و بیپناه منطقه کاسته بشه. خب موفق هم بود و این کشمکش در واقع این منازعه در جزیره شمال همچنان ادامه داره. دو طرف منتهای قلمروی را مشخص کردن، یعنی عمده جبهه جنگ شمال در مناطق شمالی فلسطین اشغالی هست و در مناطق جنوبی در واقع لبنان، که البته اسرائیل با تجربات هایی که انجام داد، مثلا برای مثال دیگه اوجش تروری که از فرماندهان ارشد این حزب بود به نام آقای فاضلی که از زاویه بیروت یعنی در پایتخت این قواعد رو منع زیرپا گذاشت و این درگیری دو طرف وارد مرحله جدیدی شد. از اونجا بود که زمزمه های جنگ فراگیر در جبهه شمال بیش از گذشته به گوش رسید و همین الان همین نگرانی الان وجود داره، به ویژه از طرف کشورهای منطقه و کشورهای در سطح بین الملل که اینها نگران درگیری جنگ گسترده ای هستن بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی و تبعات اون رو که منجر میشه به جنگ فراگیر منطقه ای در واقع برنمیدارن و لذا تلاش میکنن که این جنگ را مهار بکنن و بیش از همه به اسرائیل دارن گوشزد میکنن و هشدار میدهن که هم جنگ غزه رو به پایان برسونه، چون میدونید علت ورود حزب الله در جبهه شمال و درگیر شدن با رژیم صهیونیستی به خاطر نوار غزه هست و آقای سپهسالار نصرالله در رئیس جمهور حزب الله هم بارها اعلام کرده صراحتا که اگر اسرائیل جنگ در غزه رو پایان بده ما هم جنگ را تمام میکنیم. یعنی که الان این نگرانی وجود داره، اما اینکه آیا واقعا چنین جنگی رخ خواهد داد یا نخواهد داد بسه مؤلفه های مختلفی داره. یارا از طرف رژیم صهیونیستی اگر ما بخواهم رو بحث بکنیم، شرایطی که الان رژیم داره در ابعاد مختلف، هم نظامی هم امنیتی هم اجتماعی هم روانی سیاسی و همچنین اقتصادی که حالا سرد سوال هم فرموده بودید که ما به ابعاد اقتصادی و خسارت های احتمالی جنگ اشاره بکنیم. خب ببینید همین الانی که جنگ محدود هست، یعنی در یک قلمروی خاصی هست و تبدیل جنگ فراگیر نشده، آمارهایی که خود اسرائیلی ها میدهند الان از خسارت های اقتصادی مربوط به جبهه شمال یا عمدتا مناطق شمالی آمارهای خیلی نگران کننده ای هست. حالا برای خودشون چیزی که اعتراف کردن، مثلا آخرین آماری که دادن 1,600,000,000 دلار الان فقط خسارت همین درگیری در واقع رژیم صهیونیستی با حزب الله در جبهه شمال هست. لحاظ اقتصادی در همون منطقه 40% مردم شمال آواره شدن به خاطر از ناامنی ها، موشک هایی که به هر حال حزب الله پرتاب میکنه و یک شرایط نابهنجاری شده. خب این 40% بخشی هم به هر حال نیروی کار هستن. شما در نظر بگیرید که اگر آواره بشوند قطعا مراکز کاری، کارخانجات، صنایع و هر چیزی که به هر حال در اون منطقه هست الان دچار آسیب جدی شده. نرخ بیکاری به همین دلیل به شدت بالا رفته. رشد اقتصادی رو پیش بینی میکنن که اگر همینطور پیش بره به سمت منفی سیر میکنه و اگر جنگی هم رخ بده که بسیار فاجعه بار خواهد شد. کاهش 70% سرمایه‌گذاری خارجی رو الان اینها اعلام کردن، منابع رسمی بدون صهیونیستی. خب رقم الان بسیار بالای 70% سرمایه خارجی دیگه نحوی فرار کردن از بدنه اقتصاد اسرائیل و بیشتر در اون مناطق شمالی بسیاری از کارخانجات تعطیل شده. و یا حتی جالبی هست که اصلا دولت اسرائیل ابلاغ کرده که مثلا کارخانه هایی که مواد شیمیایی در اون دارن تولید میکنن اینها اصلا باید تعطیل بشن. چرا؟ چون نگران حملات حزب الله هستن. و حالا از این طرف پاسخ جمهوری اسلامی ایران به شهادت اسماعیل هنی در خاک ایران هم مطرحه، مزید بر علت شده و دستور دادن که خیلی از این کارخانه‌ها برای تعطیل بشه. خب اینا ببینید خسارات جدی در بخش اقتصاد و تولید اسرائیل الان رقم زد.
داستان فقط به مواد غذایی محدود نیست و در زمینه ی انرژی هم شمال فلسطین اشغالی برای رژیم صهیونیستی اهمیت راهبردی دارند. بندر عکا گرچه از بندر حیفا کوچکتر است، ولی به دلیل محل تخلیه تمام حامل‌های انرژی به مقصد فلسطین اشغالی اهمیت حیاتی دارد. از آنجا که صنایع پالایشگاهی رژیم صهیونیستی هم در نزدیکی این بندر قرار دارند و 60% محصولات پالایشگاهی در عکا و در نزدیکی مرزهای خود با لبنان تأمین می‌شوند، این منطقه را به شدت آسیب پذیر می کند. مسئله خطرناکتر اینجاست که استقرار صنایع پالایشگاهی و شیمیایی آسیب پذیری جدی برای رژیم صهیونیستی داشته، به طوری که هر گونه آسیب به کارخانه های ICL می تواند به کشته و زخمی شدن 70,000 نفر تا شعاع 8 کیلومتری عکا منجر شود. از این رو می توان تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به شدت از نظر ژئوپلیتیک آسیب پذیر است و هر گونه ماجراجویی این رژیم در نبرد با محور مقاومت می توانند تبعات جبران ناپذیری برای رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشند.
محمد علی شایسته نیا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
ببینید اصولاً جنگ یعنی حالت فوق‌العاده. حالت فوق‌العاده به معنی هزینه‌های مضاعف، انرژی مضاعف و شرایط غیر عادی در جامعه. رژیم اشغالگر صهیونیستی یک رژیمی است که از ابتدا در بحران ایجاد شده، یعنی با اشغالگری ایجاد شده، با درگیری با اهالی سرزمینی که غصب کرده و با درگیری با کشورهای مختلف اسلامی و منطقه‌ای. شما اگه تاریخ رژیم صهیونیستی نگاه بکنید، تاریخ بدون جنگ و خونریزی داخلی و خارجی نبوده. اما با یک تفاوتی که در این سالهای اخیر ایجاد شده، این که همواره این رژیم از موضع برخورد و هجوم وارد شده، ولی در این چند سال اخیر در موضع تدافعی قرار گرفته. خب طبیعتاً در موضع تدافعی باز هزینه ها بیشتر است. هزینه ها که عرض کنم فقط هزینه های مادی نیست، هزینه های انسانی، فرصت ها و سالها. رژیم صهیونیستی مبتنی بر یک نژاد پرستی و یک توسعه‌گری بعد از اشغالگری ایجاد شده که در آرزوهای اینها از تاثرات می گنجه. بنابراین به طور طبیعی اینا نمیتونن با آرامی زندگی کنن، همواره باید در ستیز باشن، هم به دلیل اینکه حقوق دیگران رو پایمال میکنن و دیگران هم از سرزمینشون، از خاکشون، از آرمانشون دفاع میکنن. خب طبیعتا زندگی امروز هم مثل زندگی 50 سال قبل به نهازه سبک زندگی و هزینه ها و سازمان های اقتصادی و صنعتی نیست. درسته که رژیم صهیونیستی از پشتیبانی نظامی و مالی اروپا و آمریکا به طور کامل برخوردار است، اما یادمون باشه که این پشتیبانی ها به گونه نیست که بتونن بیان به جای اونها به جنگن. شما الان میبینید در اوکراین هم خیلی طور هست، پشتیبانی مالی و تسلیحاتی میکنن، اما بالاخره اون ارتش اوکراین هست که تو صحنه باید درگیر باشه و تلفات بده. از این جهت رژیم صهیونیستی به شدت در آسیب هست و الان ما میبینیم دکتر در یک سال اخیر که به غزه حمله کرده، بزرگترین مشکل اینها مهاجرت معکوس هست که شروع شده، مشکل عدم امنیت داخلی هست، تظاهرات های میلیونی که بر علیه نتانیاهو انجام میشه و این که به هیچ کدوم از هدف های از قبل خواستشون دستی پیدا نکردن، اگرچه خسارات های زیادی بر مردم غزه وارد کردن اما به اهدافشون نرسیدن. مجموعه اینا باعث میشه که تراز اقتصادی رژیم صهیونیستی میشه که بخش مهمی از حیاتش در گروه واردات هست و واردات مواد اولیه و بعد صادرات بعضی از موارد تحت فشار قرار میگیره، به طوری که کشورهایی هم که در منطقه از جهت بازرگانی رژیم اشغالگر رو پشتیبانی میکنن سعی میکنن اینها رو به صورت مخفیانه انجام بدن، به دلیل اینکه با مردم خودشون مشکل پیدا کنن. همه اینها باعث میشه که هزینه های حمل و نقل، هزینه های بیمه دریایی افزایش پیدا بکنه، ظرفیت های تولیدشون به شرکت کاهش پیدا بکنه. شما دیدید در همین مدتی که از ناحیه یمن و مجاهدین عراق و لبنان تهدید شدن، بسیار از مخازن آمریکا که مجموعه های تجهیزاتشون تخلیه کردن و تهدید های مکرر و دعوت مردم به پناهگاه ها، مجموعه اینها شرایطی ایجاد کرده که ادامه حیات برای رژیم صهیونیستی خیلی پرهزینه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش، رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلمنامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت تحویل آثار تا 10 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن، اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه